ملکه دانه های روغنی. کاری از رادیو سلامت با همکاری شرکت حلوای اوقات. به نام پروردگار مهربان، سلام، صبحتون بخیر. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های ملکه دانه‌های روغنی در خدمت شما هستیم و امروز هم به اتفاق مهمان ارجمند دکتر محمد رضا اسحاقی، معاونت طراحی و کنترل کیفیت شرکت حلوای عقاب و عضو هیئت علمی دانشگاه در خدمت هستیم و به سوالات شما در این زمینه پاسخ می‌دهیم. ضمن قبولی طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان، خدمت آقای دکتر اسحاقی هم سلام عرض میکنم و قبولی طاعات میگم. حالتون چطور آقای دکتر؟
خیلی متشکر. سلام و عرض ادب خدمت سرکار و شنوندگان عزیز. صبح همگی به خیر، در خدمت هستم.
متشکریم. در جلسات گذشته راجع به دانه کنجد، گیاه شناسی دانه کنجد و ترکیبات اصلی اون شامل پروتئین و چربی صحبت شد. اما اگر موافق باشین آقای دکتر اسحاقی، امروز راجع به ترکیبات ریز مقدار موجود در دانه کنجد صحبت کنیم. اصلا این ترکیبات ریز مقدار چه ترکیباتی هستند؟
بله، ترکیبات ریز مقدار ترکیباتی هستند که در مقادیر کم معمولا در مواد غذایی وجود دارند، اما در فعالیت‌های حیاتی بدن و یا در بخش‌های مختلف بدن انسان نقش بسیار مهمی رو ایفا می‌کنن و اهمیت بالایی دارن. از جمله این ترکیبات ریز مقدار می‌تونیم به ترکیبات معدنی، ویتامین‌ها، ترکیبات آنتی اکسیدان و نزارین‌ها اشاره بکنیم که دانه کنجد از نظر وجود این ترکیبات هم بسیار غنی هست.
بله، ترکیبات معدنی، آنتی اکسیدان‌ها و
ویتامین ها.
و ویتامین ها. خب حالا تمام این مواد برای بدن ما لازم و ضروری هستند و دریافتشون از طریق دانه های مختلف از جمله دانه کنجد هم میتونه مؤثر باشه. اما اگر موافق هستید ریز بریز به اینها بپردازیم. ترکیبات معدنی موجود در دانه کنجد چه ترکیباتی هستن و البته چه اثراتی دارند؟
بله. خب میزان مواد معدنی دانه کنجد بین 4-7% متغیر هست که به لحاظ کمیت کلسیم و فسفر بیشترین میزان رو به خودش اختصاص میده، به گونه ای که دانه کنجد حدود 1% کلسیم و 0.7% فسفر داره و از این بابت دانه کنجد یک منبع خوب از این دو ماده معدنی محسوب میشه. بله. به طوری که میزان کلسیم موجود در کنجد 3 برابر مقدار اون در شیر هست و مصرف 1/4 فنجان کنجد تقریبا 35 گرم میشه. 35% نیاز بدن به کلسیم و 32% نیاز بدن به فسفر رو تأمین میکنه. البته باید توجه داشته باشیم که قابلیت دسترسی این املاح معدنی در کنجد در مقایسه با شیر کمتر هست و این هم به دلیل وجود برخی ترکیبات موجود در پوست کنجد هست، از جمله اسید اگزالیک و اسید فیتیک که با این املاح معدنی کمپلکس ایجاد میکنه و از جذب اونها جلوگیری میکنه. اما با تمام این احوال میتونیم بگیم که کنجد یک منبع خوب کلسیم و فسفر محسوب میشه. باید توجه داشته باشیم که در سنین پایین کلسیم و فسفر برای رشد استخوان‌ها و در سنین بالا هم برای جلوگیری از پوکی استخوان بسیار مفید هست. و نکته دیگری که میتونیم اشاره بکنیم، برای افرادی که حساس باشن به ترکیبات موجود در شیر از جمله لاکتوز، کنجد میتونه یک منبع خوبی برای تأمین کلسیم و فسفر بدنشون محسوب بشه.
آقای دکتر اسحاق، شما فرمودید که میزان کلسیم موجود در کنجد 1%، میزان فسفر 0.7% هست و این مقدار کلسیمی که در کنجد هست 3 برابر شیره، اما به علت وجود اسید اگزالیک و اسید فیتیک کمتر جذب میشه. این مواد گفتین در پوست کنجد هستن. حالا اگر که کنجد پوست گرفته شده در مردم استفاده کنن چگونه است میزان جذب کلسیمش؟
ببینید درصد موجود در پوست، درصد کلسیم موجود در پوست کنجد نسبت به مغز کنجد بیشتر هست، اما اسید اگزالیکی که ما در پوست کنجد داریم از جذب اون جلوگیری میکنه. به عبارت دیگر کلسیومی که در پوست کنجد وجود داره عملاً شاید قابل استفاده برای بدن انسان
نباشه،
اما پوستگیری باعث خواهد شد که این ترکیبات مضر، یعنی در واقع همین اسیدهایی که اشاره کردیم، خارج بشه و اگرچه مقدار کلسیم هم کاهش پیدا میکنه، شاید به حدود یک سوم مقدارش کاهش پیدا بکنه، اما به هر حال کلسیمی خواهد بود که به راحتی در بدن قابلیت جذب داره.
خب بجز این ترکیبات معدنی یعنی کلسیم و فسفر، ترکیبات دیگه‌ای هم در دانه کنجد وجود دارند؟
بله، ترکیبات معدنی بسیار خوب دیگری در دانه کنجد وجود داره. یکی از این ترکیبات معدنی مس هست که اگرچه به لحاظ کمی درصدش خیلی پایین هست، اما همین مقدار کم هم در دانه کنجد با اون مصرفی که اشاره کردیم، یعنی یک شارم فنجان کنجد یا 35 گرم 1.5 برابر نیاز روزانه بدن رو به مس تامین میکنه و دانه کنجد از نظر وجود این عنصر در سطح عالی هست، یعنی در لول های مختلفی که تعریف میشه کنجد رو از نظر دارا بودن میزان مس در بالاترین رتبه در سطح عالی در نظر میگیرن. مس داره خواص ضد التهابی و آنتی اکسیدانی هست و نقش بسیار مهمی در کاهش درد و التهاب داره. یکی دیگه از این ترکیبات معدنی منگنز هست که از این بابت در سطح مس نیست ولی در سطح خیلی خوب قلمداد کردن و تقریبا 45% نیاز روزانه بدن رو تأمین میکنه که در درمان زخم ها و جراحات بدن نقش بسیار مهمی داره. همچنین دانه کنجد منبع خوبی از منیزیم، آهن و روی هست. مثلا آهن در جلوگیری از کمخونی و روی در سلامت پوست و مو نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنن.
خب پس اگه بخوایم به کلن به ترکیبات معدنی موجود در دانه کنجد اشاره کنیم، مهمترینش کلسیم و فسفر هست و مس، منگنز، روی و آهن هم ترکیبات دیگه معدنی هستن که خب اهمیتشون به اندازه کلسیم و فسفر نیست، درصدشون هم به اون اندازه نیست، اما موجود هستن در دانه کنجد.
موجود هستن و نقش بسیار مهمی رو هم
ایفا میکنن. متشکرم از شما آقای دکتر. این برنامه ملکه دانه های روغنی. گفتگومون رو با جناب آقای دکتر اسحاقی، عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه میدیم درباره ترکیبات ریز مقدار موجود در کنجد. آقای دکتر، به ترکیبات معدنی اشاره کردید، بریم سراغ فیبرهای گیاهی.
البته فیبرهای گیاهی جزء ترکیبات ریز مقدار شاید محسوب نشه، درصد بالایی رو معمولا به خودش اختصاص میده. فیبرهای گیاهی ترکیبات مفیدی هستند که در جلوگیری از بروز بسیاری از بیماری ها نقش خیلی مهمی دارن، از جمله با ایجاد تحرک در دستگاه گوارش، از بروز بیماری های مانند سرطان کولون، بیماری های قلبی عروقی و دیابت جلوگیری میکنن. همچنین با جذب آب و افزایش حجم موجب طولانی شدن احساس سیری و در رژیم های لاغری به خوبی ازشون استفاده میشه.
بله.
در این رابطه کنجد هم یک منبع خوبی از فیبرهای گیاهی هست و بین 6-8% فیبر رو تامین میکنه که بخش قابل توجهی از نیاز بدن به فیبرهای گیاهی هم به این ترتیب تامین خواهد شد.
بسیار خوب. خب درباره ریز مقدارها شما به آنتی اکسیدان ها و ویتامین ها هم اشاره کردید، در این زمینه توضیح میفرمایید؟
کنجد یه منبع خیلی خوبی از ویتامین B1، نیاسین، اسید فولیک و ویتامین E هست، اگرچه نظر ویتامین A ضعیف هست. یکی از ترکیبات درخور توجه در دانه کنجد ترکیبات آنتی اکسیدانی هست.
بله.
به طور کلی در بین روغن‌های گیاهی مورد استفاده در تغذیه انسان، معمولا ما روغن کنجد رو به عنوان یک روغن مقاوم به اکسیداسیون و تند شدگی میشناسیم که اون هم به دلیل وجود همین ترکیبات آنتی اکسیدان هست، از جمله وجود توکوفرول ها که پیشساز ویتامین ای هم بعضیاشون محسوب میشن و این ترکیبات باعث خودپایداری این روغن در برابر اکسیداسیون میشه. و همچنین برخی ترکیبات ویژه در دانه کنجد از جمله سزامین، سزامول و مقدار کمی سزامول آزاد هست که به صورت ویژه در دانه کنجد فقط وجود دارن و در هیچ دانه روغنی دیگری مشاهده نمیشن که داره خاصیت آنتی اکسیدانی هستن. مستثنا از این که ترکیبات آنتی اکسیدان به عنوان ترکیبات ضد سرطان به صورت کلی، به عنوان ترکیبات ضد سرطان در رژیم غذایی انسان نقش دارن و از فعالیت رادیکال های آزاد در بدن که پیشساز در واقع بروز بیماری های سرطانی هستن جلوگیری میکنن.
بسیار خوب. آقای دکتر، درباره ناراحتی های گوارشی دوستان سوالاتی رو مطرح کردن، گفتن آیا برای رفع ناراحتی های گوارشی و حتی ایجاد نفخ روغن کنجد میتونه مؤثر باشه، البته به صورت خام روی سالاد یا روی غذاها؟
بله، روغن کنجد ترکیبی هست که در واقع نرم کننده دستگاه گوارش و یه مقدار حالت ملینی داره و از بروز بیماری های مثل یبوست جلوگیری میکنه و بنابراین میتونیم روغن کنجد رو مثل روغن زیتون که استفاده میشه برای جلوگیری از بروز این مشکلات، از روغن کنجد هم استفاده کنیم.
بسیار خوب. در مورد کبد چرب هم سوال کردن، گفتن افرادی که دچار کبد چرب هستند آیا میتونند از روغن کنجد استفاده کنند؟
در جلسه پیش هم راجع به این موضوع صحبت کردیم. به طور کلی روغن کنجد روغنی هست که در بیماری های مزمن کبدی مثل هپاتیت کبدی، کبد چرب و سیروز کبدی استفاده میشه. اما به طور کلی ما در کبد چرب باید اینو توجه داشته باشیم که در مصرف چربی یه مقداری محدودیت باید ایجاد بکنیم. این چربی در تمام در واقع محصولات چرب باید رعایت بشه، اما در همون حد چربی که میخواییم استفاده کنیم روغن کنجد یک روغن خیلی خوب برای این منظور محسوب خواهد شد. بنابراین میتونن افرادی که مبتلا به بیماری کبد چرب هستن برای مصارف روغنشون از روغن کنجد استفاده کنن.
خانم جعفرپور هم نوشتن آقای دکتر اشاره کردن که روغن کنجد نسبت به سایر روغن‌ها نسبت به حرارت مقاوم‌تره. آیا برای سرخ کردن میتونه روغن مناسبی باشه؟
ببینید، ما وقتی که صحبت از اکسیداسیون و پایداری میکنیم که این روغن پایداری خوبی داره، معمولاً در دراز مدت و در طی دوره نگهداری. سرخ کردن یک شرایط خاص هست که روغن تحت تأثیر درجه حرارت بسیار بالا قرار میگیره و روغن کنجد از این بابت جزء روغن‌های سرخ کردنی محسوب نمیشه. در جلسات گذشته هم اشاره کردیم برای سرخ کردن‌های ملایم به خوبی میتونید استفاده کنید، ولی برای سرخ کردن‌های عمیق مثلا سیب زمینی می‌خواید سرخ کنید یا اگر بادمجون می‌خواید سرخ بکنید،
طولانی مدت باشه،
طولانی مدت هست، روغن مطلوبی محسوب نخواهد شد.
بسیار خوب. 9:18 دقیقه است. شما زنده و مستقیم برنامه ملکه دانه‌های روغنی رو از شبکه رادیویی سلامت می‌شنوید. شماره تلفن ما رو به خاطر بسپارید: 220-21-954.
سوال من اینه که با توجه به خواص بسیاری که کنجد داره، میشه اونو با عنوان جانشین گوشت ما استفاده کنیم؟ بعد من شنیدم که با همه فوایدی که داره برای کسایی که معده ضعیفی دارن مناسب نیست و در واقع هضمش سنگینه. میخواستم در این خصوص توضیح بفرمایید که برای این کار کنجد رو میتونیم با چه چیزی مصرف کنیم که در واقع هضمش راحت تر انجام بشه. خیلی ممنون.
خب ممنونیم که به برنامه خودتون توجه میکنید. آقای دکتر سوال خوبی رو مطرح کردن.
بله، خدمت رو عرض کنم که دانه کنجد خب جزء دانه های روغنی هست. بله. و کلا وقتی که در مقام مقایسه با گوشت بخوایم این مقایسه رو انجام بدیم، گوش از نظر پروفایل اسیدهای آمینه بسیار نزدیک به پروتئین‌های موجود در بدن هست و بنابراین از این بابت گوش خیلی بهتر هست. اما دانه کنجد هم وقتی در مقام مقایسه با سایر دانه‌های روغنی قرار بگیره از نظر ترکیبات پروتئینیش خیلی بهتر هست و نزدیک به ترکیبات اسیدهای آمینه موجود در گوش هست، بنابراین میتونه به خوبی در کنار این قرار بگیره، اما نمیتونه 100% جایگزین گوشت بشه. میتونه به عنوان بخشی جایگزین گوشت بشه، ولی گوشت هم باید در رژیم غذایی قرار بگیره. از نظر هضمش در دستگاه گوارش، ببینید به هر حال دانه‌های غلات یه مقدار هضمشون ممکنه به خاطر برخی ترکیباتی که دارن در ساختمانشون هضمشون در دستگاه گوارش مقدار به سختی انجام بگیره، که البته دانه کنجد هم مستثنا از این قضیه نیست. البته در مقادیر کم به هیچ وجه مشکلی ایجاد نمی کنه. اما اگر شما یه دفعه دو تا کاسه مثلا یه دو تا فنجان کنجد بخواید بخورید، خب یه مقداری هضمش در دستگاه گوارش مشکل به وجود میاره. بهترین توصیه‌ای که میتونیم داشته باشیم این هست که کنجد رو همراه با سایر مواد غذایی، مثلا کنجد رو همراه با سالاد مصرف بکنید، یا کنجد رو روی برخی از ترکیبات غذایی یا در فرمولاسیون برخی از غذاهایی که طبخ میشه مثل کتلت، مثل کوکو، مثل سوخاری ها برای تزیینش به خوبی استفاده میشه کرد، همراه با این غذاها استفاده بشه، هیچ مشکلی رو برای انسان به وجود نمیاره.
خب شما راجع به خواص مفید دانه کنجد صحبت کردید، ریز مقدارها، ترکیبات معدنی، آنتی اکسیدان ها، ویتامین ها و حتی فیبرهای گیاهی. اما سوال من اینه که آیا دانه کنجد خواص ضد تغذیه‌ای هم داره؟
بله، سوال خیلی خوبی رو اشاره کردین. برعکس خیلی از دانه‌های روغنی که حاوی ترکیبات ضد تغذیه‌ای هستند، میتونیم مثلا به ترکیب سمی گوسیپل در پنبه دانه یا آنتی تریپسین در سویا اشاره بکنیم، یا مثلا ترکیبات حساسیت در بادام زمینی، دانه کنجد تقریبا هیچ ماده ضد تغذیه‌ای نداره و برای انسان چه به صورت خام یا پس از فراوری قابل استفاده است. شاید تنها ترکیب ضد تغذیه در دانه کنجد رو همون اسید اگزالیک و اسید فیتیکی که بله. اشاره کردیم بتونیم بگیم که با املاح معدنی به ویژه کلسیم و منیزیم موجود در دانه کمپلکس ایجاد میکنه و از قابلیت دسترسی به این ترکیبات و جذبش در دستگاه گوارش جلوگیری میکنه، که میزان اسید اگزالیک حدوداً 1-2% هست. همونطور که عرض کردم بیشتر در پوست کنجد قرار داره و تلخی پوست کنجد هم بیشتر مربوط به این ترکیبات هست که در اثر پوستگیری تقریباً به طور کامل خارج میشه، یعنی حدوداً 95% این اسیدها، اسید اگزالیک و اسید فیتیک، خارج میشه و به همین علت هست که مجدداً توصیه میکنیم که ببخشید در رژیم غذایی انسان بیشتر از کنجد بدون پوست استفاده بشه.
بسیار خب، 9:23 دقیقه است و شما همچنان برنامه ملکه دانه های روغنی رو میشنوید. شما شنونده برنامه ملکه دانه های روغنی هستید و گفتگو رو ادامه میدیم با جناب آقای دکتر محمد رضا اسحاقی. آقای دکتر، محصولات تولیدی چقدر قابل اطمینان هستند از نظر بهداشتی؟ این سوالی هستش که خیلی از دوستان از جمله آقای رضایی و خانم مینایی مطرح کردن از کرج.
خب به عوامل مختلفی بستگی داره. مهمترین عامل این هست که از شرکت‌های خریداری بشه که حتما داره پروانه ساخت باشن. در این شرکت‌ها آزمایشگاه بسیار مجهز معمولاً باید وجود داشته باشه که تمام مواد اولیه و محصولات نهایی تست بشه.
بله.
مسئولین فنی که مورد تایید وزارت بهداشت هستن در اون کارخانه‌ها مشغول به کار هستن و کنترل میکنن تمامی مراحل تولید رو و اون آزمون شدی که باید انجام بگیره، چه به لحاظ شاخصهای میکروبی و شاخصهای شیمیایی. بنابراین تنها توصیه که میتونیم داشته باشیم این هست که از شرکت‌های معتبر و دارای پروانه ساخت و علامت استاندارد این محصولات خریداری بشیم.
خب در کارخانه شما آزمایشگاه‌های معتبری هم وجود داره که از نظر بهداشتی محصولات رو کنترل کیفی میکنن دیگه، درسته؟
بله، آزمایشگاه ما آزمایشگاهی که هست که میشه گفت تقریبا مجهزترین آزمایشگاه در زمینه محصولات پای کنجد هست. ما تمام مواد اولیه رو در آزمایشگاه مطابق دستورالعمل‌های خاصی که داریم آزمایش می‌کنیم، همچنین محصولات نهاییمون. آزمایشگاه داره گواهینامه 17025 هست که یک استاندارد بین‌المللی هست و آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد هم محسوب میشه که در واقع خود این هم معید این هست که این آزمایشگاه از نظر اعتبار در سطح بسیار بالایی قرار داره.
خب هادی اسدی هم از این آزمایشگاهی که شما دارین ازش نام میبرین گزارشی رو تهیه کرده، اگه موافق هستیم به اتفاق بشنویم.
خواهش میکنم.
به نام توانبخش هر ناتوان، خداوند بخشنده مهربان، سلام. از شرکت حلوای عقاب با شما صحبت میکنیم. الان در بخش آزمایشگاه این شرکت هستیم، بخشی که خیلی با دقت و ظرافت کارها پیش میره. در خدمت یکی از کارشناسان محترمی باشیم که اینجا زحمت میکشن. سلام، خدا قوت.
سلام، ممنونم، خسته نباشین.
یه معرفی داشته باشین.
رنجی هستم، کارشناس آزمایشگاه.
یعنی اینجا سخیریایی که انجام میشه توسط شما و همکارانه، درسته؟
بله قطعا.
مثلا چجوری سخیری میکنین؟
اینجا آزمایشگاه شرکت حلوای عقاب هستش، فضای بالغ بر 200 متر رو اختصاص دادن. بخشای مختلفی که داره شامل بخش آزمایشگاه میکروبی و آزمایشگاه شیمیایی هستش. آزمایشگاه میکروبی خودش به 4 قسمت اتاق آماده سازی، اتاق شستشو، اتاق کش و اتاق انکوباسیون تقسیم میشه. آزمایشگاه شیمیایی هم شامل بخش فضای خاص و خود آزمایشگاه هستش. نحوه انجام آزمایشاتمون به این صورت هستش که آزمایش ها بر روی مواد اولیه، مواد حین فرایند و محصول نهایی انجام میشه که آزمایشات شیمیایی، فیزیکی و میکروبی روی تمام محصولات انجام میشه. یه کار خیلی خوبی که این شرکت داره انجام میشه این هستش که به تمام در واقع جوابهای کیفی که صادر میشه امتیاز کمی میدیم و از نظر کمی مورد ارزیابی قرار میدیم. این شرکت آزمایشگاه همکار اداره استاندارد هستش و استاندارد ایزو 17025 رو داره.
خب یعنی پیش میاد که اینجا موادی باشه که شما مثلا تایید نکنین برگرده، درسته؟
بله بله. مواد اولیه اگه مشکلی تو آنالیز داشته باشن، مواد اولیه به تامین کننده مرجوع میشن. در مورد محصولات شرکت فرم عدم انطباق براشون صادر میشه و روی اون فرم تصمیم گیری میکنن.
بسیار عالی. یکی از همکاران به شما رسوندن، در خدمت ایشون هم باشیم. سلام، وقت بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر. من
شما خودتون رو معرفی کنید.
خواهش میکنم، بابایی هستم، مدیر آزمایشگاه حلوای آقا.
خان بابایی، داشتین از دور اطلاعاتی رو میرسوندین، خودتون هم بگین شما دقیقا اینجا به عنوان مدیر چیکار میکنین.
خواهش میکنم، آزمایشگاه ما سعی میکنیم که طبق استاندارد ایزو 17025 بتونیم اعتبار بدیم به تمام نتایجی رو که داریم تا بتونیم که به قول معروف معرف باشیم، همکار استاندارد هستیم، بتونیم نتایجمون دقیق و صحیح باشه.
یعنی اینجا یه بخش خیلی حساس تریه، درسته؟
دقیقاً. ما احساس مسئولیت بیشتری داریم شاید نسبت به سازمان‌های دیگه، چون حساسیتمون استانداردمون استاندارد جهانی هستش. بنابراین فکر می‌کنم که باید بیشتر دقت بکنیم. ما هم رو محصولات خودمون این دقت رو داریم، هم روی محصولاتی که از استاندارد برامون از شرکت‌های دیگه می‌فرسته، که اون نتیجه‌ای رو که صادر می‌کنیم نتیجه صحیح و درستی باشه.
از آزمایشگاه همکار شما نام بردین، میشه بگین که منظور چیه؟
آزمایشگاه همکار استاندارد به این صورت هستش که استاندارد به یه سری از آزمایشگاهایی که الزامات GLP رو رعایت کردن، الزامات 17025 رو رعایت کردن، بهشون این اعتبار رو میده که بتونن به عنوان همکار استاندارد عمل بکنن. بنابراین از سازمان‌های دیگه، از شرکت‌های دیگه، خود استاندارد وقتی نمونه برداری می‌کنه، این نمونه ها رو ارسال میکنه به آزمایشگاه همکار، که آزمایشگاه همکار بعد از انجام آزمون نارو نتایج ارسال میکنه به استاندارد و از طریق استاندارد نتایج به اون شرکت ها داده میشه.
در صحبت هاتون به استاندارد 17.025 هم اشاره کردین، میشه راجع به اینم توضیح بدین؟
خواهش میکنم. استاندارد 17.025 یک استاندارد جهانی هستش در خصوص سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه، که سری الزامات داره که الزاماتش باید رعایت بشه تا اینکه بتونیم بر اساس اون الزامات بتونیم نتایجی رو که صادر میکنیم صحت و دقت نتایج بیشتر بشه، که با توجه به این موضوع میتونیم مثلا به روش‌هایی مثل عدم قطعیت، روش کنترل کیفیت نتایج اشاره کنیم که اینها باعث میشه که صحت نتایج رو بالاتر ببره دقت.
خیلی ممنونم.
ممنون از شما.
با شرکت حلوای عقاب و بخش‌های مختلفی که در خدمتتون هستیم میایم سراغتون. امیدوارم که از این محصولات استفاده بکنین و لذتشو ببرید. در خدمتیم.
خب ما هم از هادی اسدی سپاسگزاریم، گزارش خوبی بود آقای دکتر اسحاقی.
بله.
و با توجه به اینکه با پرسنل آزمایشگاه هم صحبت شده بود، دقت نظر این افراد و این کارهای آزمایشگاه رو مشهود و مشخص کرد. اما تلفن هم داریم، تلفن ها رو بشنویم.
میخواستم از آقای دکتر سوال کنم، ببینم که نوزاد از چند سالگی، الان نوزاد ما 9 ماهشه، میخواستم ببینم چقدر باید سنش باشه که بتونه از روغن کنجد استفاده کنه؟ آیا براش اصلا خوب هست نیست؟ یکی همین که این دونه هایی که سیاه هستش برای کنجد مفیدتره یا دونه های سفیدش؟ ممنون و سپاسگزارم از برنامه های خیلی خوبتون. خدا نگهدار.
خواستم بدونم من کنجد و گردو و بادوم و پسته رو میکس میکنم با هم و داخلی شیر میریزم، بچه هم استفاده میکنم. خواستم بدونم این ترکیب درسته که من انجام میدم؟ ممنونم، خدا نگهدار.
خب سوالات خوبی مطرح شد آقای دکتر. از 9 ماهگی میشه به بچه ها روغن کنجد رو داد؟
البته از اون زمانی که ما حلیله بادوم رو میدیم میتونیم کنجد رو هم اضافه بکنیم و در تغذیه نوزاد مورد استفاده قرار بدیم. اما من توصیه‌ام این هست که حتما نظر پزشک متخصص هم در این زمینه کنار این توصیه که من خدمت شنونده عزیزمون عرض کردم
باشه.
نظر پزشک متخصص هم باشه.
بله.
ولی مثل حلیله بادوم میتونید شما از همون زمان هم استفاده بکنید. شنونده دیگرمون
گفته بودم کنجد و گردو و پسته و بادوم رو قاطی میکنم داخل شیر میدم.
از این بهتر دیگه فکر نمیکنم بشه. تقریبا تمام ترکیبات مغذی رو با هم دیگه میکس کردن و میتونن استفاده بکنن. اگر هر کدوم از این
بله.
دانه های روغنی کمبودهایی رو داشته باشه، بقیه میتونن اون رو بپوشونن و جبران.
راجع به کنجد سیاه و سفید هم سوال کرده بودم، گفته بودم کدومش بهتره، خواص کدومش بیشتره؟
ببینید نمیتونیم بچه تمایزی بین این دوتا قائل بشیم. هر دو واریته مختلف از دانه کنجد هستن، هر دو خواص شیمیایی مخصوص به خودشون دارن. خیلی تفاوت قابل توجه بین اینها نمیشه بیان کرد، الا اینکه معمولا روغن دانه های کنجدی که پوست سیاه تر دارن درصد روغن بالاتری دارن. در فرایندی که ما میخواییم در کارخونه جاد انجام بدیم شاید از این نظر مطلوب تر باشن. ضمن این که کنجد های سفید هم اگر که در واقع از واریت هایی باشه که تلخ مزه باشن چندان طعم مناسبی رو نخواهند داشت.
بسیار خب. در مورد ارده و خواص اون هم صحبت خواستن که شما بکنید ببینیم که چگونه است.
من توصیه میکنم به شنونده عزیزمون که در جلسات بعد ما مفصل راجع به ارده صحبت خواهیم کرد، شاید یک جلسه فقط مربوط به ارده باشه. فقط برای اینکه جواب داده باشم سوال ایشون رو، ارده محصولی هست که از کنجد پوستگیری بو داده شده و آسیاب شده. یعنی کنجد رو ما بعد از اینکه پوستگیری میکنیم بو میدیم و در مرحله بعد آسیاب میکنیم. یعنی همون دانه کنجد هست، پوستش گرفته شده، تمام خواص تغذیه‌ای که در دانه کنجد برای شهر دادیم در ارده هم موجود هست، میتونه به اون به صورت مستقیم یا همراه با شیره‌های طبیعی مورد استفاده قرار بگیره.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر اسحاقی، معاونت طراحی و کنترل کیفیت شرکت حلوای عقاب و عضو هیئت علمی دانشگاه. دوستان، شنونده برنامه‌های آینده ما هم باشید. خدا نگهدار آقای دکتر.
خدا نگهدار، روزتون بخیر.
روز بخیر.